بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع دیگری که اینجا بهش پرداخته شد بحث پایه‌های همون فقه العقیده است که اینو میخوام الان یک کمی توضیح بدم. ببینید، در این بحث فقه العقیده که ما قبلا چند بار اینجا پیرامونی صحبت کردیم و یه وقتی هم خیلی جدی داشتیم کار را پیش می‌بردیم، الان ظاهرا متوقف هست، سخن بر سر این است که گزاره‌های اخباری و قضایای توصیفی در شرع وجود دارد که علم و باور به اونها به صورت بذات یک حکم داره از احکام خمسه. هم عرض شود که گزاره‌های خبری ما داریم که متعلق یکی از اون احکام ترجیح و مرجوحیت می شود، از حیث همان تعلق علم و اعتقاد به اونها. این همون چیزی است که ما اینجا پایش رو ریختیم. این میشه زیرساخت اون شکل‌گیری فقه العقیده. زیرساخت فقه العقیده در این مباحث بیرون آمد. فقه العقیده میگه که در صدد تعیین حکم آگاهی و باور به گزاره‌های خبری و توصیفی است. فقه العقیده تعیین کننده حکم آگاهی و باور نسبت به گزاره‌های خبری است، گزاره‌های توصیفی است که همه گزاره‌های توصیفی در عالم میگه محکوم به یکی از اون احکام خمسه است. منتها اونجایی که حکم الزامی یا ترجیحی باشه، اینا طبعا مولوی به ذاته، اونی که اباحه باشه معناش اینه که شارع نسبت به اون موضعی نداره. حالا در اینجا اباحه اقتضایی و لا اقتضایی هم تصویر میشه. اون وقت اون گزاره‌های اخباری و توصیفی که در اینجا گفتیم تو متون دینی آمده و آگاهی و باور به اونها به نحوی با سعادت انسان گره خورده، اینا در واقع میشه مولوی های بذات و میاد تو فقه العقیده، میاد تو فقه العقیده. پس وقتی که ما قلم روی مولوی بذات رو مشخص کردیم در توصیفیات و ملاک مولوی بودنش هم را در رجحان و مرجوحیت اعتقاد به اونها مشخص کردیم، این فضای فقه العقیده دیگه روشن میشه که فقه العقیده مربوط به اینجاست. و یک کتاب فقهی ما در کنار سایر کتب فقهی با همین شاکله فقهی بایستی داشته باشیم که ریشه هاش هم وجود داره در فقه موجود، به عنوان کتاب و فقه العقیده، کتاب العقیده، که میگه کدام اعتقادات، یعنی کدام گزاره‌های کلامی واجب الاعتقاد، کدام راجح الاعتقاد، کدام محرم الاعتقاد، کدام مکروه الاعتقاد، مرجوح الاعتقاد، که در این چهار طبقه گزاره‌های خبری قرار میگیرن. هر چه در اینجا نبود دیگه میشه جزء مباح الاعتقاد. و عرض شود که مباح الاعتقاد، همینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، و اونی که ما مولوی بذاتی که در اینجا ها میگفتیم دو معنا داره، اینم نکته جدیدیه، دو معنا داره. یه مولوی بذات یعنی همون هایی که ترجیح و مرجوح داره، که استحقاق ثواب و عقاب درشه. یه مولوی معنی عام هم داریم که مباحات هم را میگیره، مباحات هم به معنای عدم استحقاق ثواب و عقابه. اگر به این معنا بگیریم، اون وقت همه چیز در عالم عرض شود که میتواند همه مباحات میتونه در حیطه مولویت قرار بگیره، همه گزارهای توصیفی هم به این معنا میتونه حتی اونایی که شعر نسبت به اون موضعی نداره، همین که موضعی ندارد هم اگر موضع مولوی بگیرید بله همه گزارهای خبری میتواند مولوی باشه. ولی ما میگفتیم که نه، مولویت به ذاتی که اینجا مقصودی بود این بود که گزارها بیاد تو منظومه استحقاق ثواب عقاب قرار بگیره. به این معنا میگفتیم که دایرش محدوده و باید تو متون دینی بیاد یا از مستقلات عقلیه با در محدوده خاص خودش باشه. بله، قانون جاذبه هست یا نیست؟
مولوی به ذات
حالا یه اصطلاحی از مولوی ممکنه بگیم، مباهات هم میاد توی مجموعه احکام مولوی میگیریم، اگه به این اصطلاح بگیریم میشه آورد. ولی این بحث های گذشته ما سر جاش هست. ما میگیم دینی و مولوی به ذاتی که تو منظومه اعتقادی یا فقهی شرق قرار بگیره اون دایره معینی داره و این هم در این جهت. بنابراین
عام بگیرید کلش مباحث عقلی رو میشه مولوی عام به حساب کنید. مباحات و مکروهات رو شامل بذاریم؟
نه، مکروهات و مستحبات رو که شامل میدونیم، اون که به خودی دو دفعه اینو با اون قاطی نکنید، فقط مباحات رو بگیرید. مباحات رو بگیرید بله، به این معنا ممکنه اباحه و اونم اباحه لا اقتضایی، اینم رأی کسی مولوی بدونه بله، همه گزاره‌های عالم میشه مولوی گرفت. ولی معلوم باشه که این مولوی معنی خاص نیست که ما دست زددشیم، این معنای دیگری از مولویه که میگه مباحات حتی لا اقتضایی ها میاد در اون قرار میگیره. اینم یک مطلب. بنابراین روشن شد که ما فقه العقیده در مسائل گزارهای خبری بر اساس اون مبانی که در اینجا تشریح کردیم میتواند شکل بگیره. نه، این نظراتی که اینجا داریم میگیم این مبنا میشه برای اینکه فقه العقیده بگیم. اون وقت ما میگیم اصلم اینه، ظهور اصلی اینه که این گزارهای خبری که در قرآن و حدیث میاد مقام مولویت یک قرینه عامه بود. این قرینه عامه میگه اعتقاد به اینها، آگاهی و اعتقاد به اینها رجحان داره و رجحان به ذات هم داره، نه به عنوانی که مقدمه عمله بلکه خودش اصالت داره، صرف مقدمه عمل نیست، اون قرینه میخواد. ولذا میگیم فقه العقیده، میگیم این گزاره ها ذاتن بالاستقلال باور به اونها مطلوبیت داره. این میشه همون عقاید اسلامی که باید این منتها یک قرینه عامه داریم که جز اون جایی که از اون قرینه برخلاف اون بیاد اقتضا میکنه که این گزاره هایی که در شریعت وارد شده اینا گزاره هایی است توی فقه العقیده، بالاستقلال و بالاصاله رجحان داره باور به اونها، اعتماد به اونها، التزام به اونها. بله بالا نه ها اون بله، حالا اینی که ما میگیم یه بخشی از مبانیش اینجا گفتیم، ولی مبانی دیگه هم داره. کسی اگر بگه که اصلا باور و اعتقاد امر اختیاری نیست، خب کلا از فقه میره بیرون. حالا ما این نمیگیم، نمیشه دم اینو گفت، ولی باور و اعتقاد که امر اختیاریه، مبانی دیگر هم داره فقه العقیده. ولی مهمترین بحثش این بود که اینجا پایاش ریخته شد و گفتیم. اینم یک بحث از نتایج بحث اینجا. یک مبحث دیگری هم اینجا قابل توجهه و اون گزاره‌های اخلاقی که درباره صفات دارن، اینم مربوط به همون فقه الاخلاقه. ببینید در باب گزاره‌های اخلاقی یعنی این که حسد، کبر، تواضع، چی؟ این گزاره‌های در واقع که عقل میفهمه و عرض شود که مربوط به حوزه صفات انسانه. خب این گزاره ها بر دو قسمه، یک قسم این گزاره های اخلاقی داریم در حوزه اوصاف که در متون دینی آمده، این یه نوعه. خب اینا مثل گزاره های خبری کلامی، مثل گزاره های انشائی فقهی، اینا هم یه قرینه عامه‌ای وجود داره که مقام مولویت مولا هست. یعنی مولا از حیث مولویت داره چی میکنه؟ میگه اینا از شود که اینا من اعمال مولویت کردم در این. این یک نوع که مولویت مولا در این گزاره ها رو بعد توضیح میدیم چطوره. گاهی هم هست که این گزاره ها در این قسم اول بود. قسم دوم گزاره های اخلاقی در حوزه اوصافه که در متون دینی احیانا نیامده. عقل اون را میفهمه، عقل حسن و قبح اون را داوری میکنه، میگه این خوبه این بده. این نوع دوم اگر عقل به طور قاطع در اینجا حکمی داشته باشه از زنون و چیزهایی از این قبیل نباشه، این به زمینه یا قانون ملازمه را کسی قبول میکنه یا به زمینه اون قانون من و من یعمل مثقال ذره و یا حجت باطنه زمینه میشه و اینها میشود شرعی مولوی میشه، ولو اینکه در متن دینی هم نیامده باشه. چرا؟ برای اینکه اینجا عقل دوتا ملاک درش جمعه، حکم قطعی داره به حسن و قبح، و دوم اینکه حسن و قبح در این اوصاف یعنی همون خیر و شر، غیر از اینه که قانون جاذبه تو عالمه، یعنی خیر و شر صفات، یعنی خوبه این بده، و به نحوی در واقع همیشه همراهش هم حکم عقل به اینکه اینو داشته باشه نداشته باشه، اینجور همراشه. ولذا این با این دو مقدمه که حکم قطعی عقل باشه و در دلش هم قطعا همیشه یک خیر و شری قرار داره، اون وقت یا با حکم مستقل در بعضی موارد، یه جاهایی هم به زمینه اون حکم شرعی، اون قانون شرعی من یعمل مثقال ذره یا قانون حجت باطنه، اون میگه که اینم شد شرعی. پس در گزاره های اخلاقی از قبیل اوصاف و داوری به حسن و قبح اونها ما به راحتی میتوانیم برسیم به این که اینها مولوی شرعیه، اینها مولوی و شرعیه. عرض شود که مولوی و شرعیه این اولا، و ثانیا ظاهر خطابات و حکم عقلم اینه که این اکتساب و اجتناب اینها، چون مولویتش به این میشه که اکتساب و اجتناب بکنه، در گزاره های کلامی مولویتش به چی بود؟ به علم و باور بود. گفت علم و باور بهش تعلق میگیره میشه مولوی. در گزاره های اخلاقی مولویتش به اکتساب و اجتنابه، میگه اینا داشته باش و نداشته باش. ظهورش در اون مولویتش منصرف میشه به اکتساب و اجتناب، و الا اینکه حالا اعتقاد به اونها داشته باش که این خوبه یا بده، اون یه خود دوره. اونی که مولویت رو در اینجا تأمین میکنه و انصراف داره مولویت در اینجا، به آن همون اکتساب و اجتنابه. اینم یه ظهور عرفی است و همین پایه اون وقت فقه الاخلاق، یعنی فقه الصفات میشه، فقه الصفات میشه. این فقه الاوصاف و صفات مبناش اینه که در خود متون دینی آمده خوبی و بدی اینها، یا در حکم عقل آمده به طور مستقل یا به زمینه اون قاعده انضمامی و اعمال مولویت در اون می شود، و مولویتش هم یعنی اکتساب و اجتناب. این دو سه مقدمه ردیف میشه، میشه فقه و صفات. آره بله بله، میخوام این جدا کردیم، چون این توصیفی توصیفی خاصه. حسن و قبح که میگه، حسن و قبح اصلا سر و کارش، حسن و قبح عملی سر و کارش با رفتار ماست، با اکتساب و اجتنابه یا با چیزایی از این قبیله. این منصرف میشه به اکتساب و اجتناب، دقیقا این جدای از اونها شد، برای اینکه خصوصیت مولویت در اینجا فرق داره. حالا از این بحث معلوم شد که ما مولویت به ذاتی که میگیم سه جا داره، یکی در انشائیات مولویت به ذات در اونجا یعنی بکن و نکن، عمله، مستقیم عمل هست. مولویت دو، یک دو، مولویت به ذات در گزاره‌های خبری محض کلامی، اینجا مولویتش یعنی منصرف میشه به باور و اعتقاد و علم و اعتقاد. سه، در گزاره‌های توصیفی اخلاقی است، اینا چون حالت عقل عملی داره مولویتش منصرف به اکتساب و اجتناب اونها. پس مولویت این سه طیف داره بر اساس همه اینایی که تا به حال گفتیم. مولویت در انشائیات مستقیم میره روی همون فعل، همونی که تو خطاب اومده یا عقل میفهمه. مولویت در قسم دوم که گزاره های توصیفی کلامی است، محض عقل نظری است، در اونجا مولویت میره روی چی؟ علم و اعتقاد، منصرف به این میشه، چون مولویت رو خودش که مستقیم نمیتونه بره، باید واسطه بخوره. واسطش ظهور انصرافیش تو همون علم و اعتقاده. قسم سوم مولویت در کجاست؟ در گزاره های اخلاقی اوصافه، که آینی که روی اصالت مولویه دارن کار میکنن. این بحثایی که حالا ما خود سریع و یه مقدارم شاید نظم خیلی کاملی نداشت، مثلا یکی از تقسیماتش رو همینجا قرار میگیره. مولویات در قسم سوم هم میشه چی؟ اون وقت اکتساب، منصرف به اکتساب و اجتناب میشه. اون مولویت اول میشه همون فقه متعارف، مولویت دوم میشه فقه العقیده، مولویت سوم میشه فقه الصفات. نه دو تا موضوع طول ندارن. اونجا میگه نه، اون اعتقاد انصراف به اعتقاد نداره، اونی که منصرف و الیه مولویت، مقام مولویتش اینه که اینا اکتساب و اجتناب بکن. اما این که به ذات باور این ضرورت داشته باشه این نه، مگر در حد مقدمیت. ولی در اعتقادات وقتی که قرآن میگه الله الصمد، لا اله الا الله و امثال اینها، اونجا صفات نیست که بگیم اکتساب و اجتناب، عملم نیست که خودشو بگیم عمل. مولویت اونجا یعنی یه عملی که به این تعلق میگیره. اونی که منصرف و الیه عمل مولوی سر اینجا تو این گزاره های کلامی همون علم و اعتقاده، ولی در صفات منصرف و الیهش چیه؟ اکتساب و اجتنابه. اینا مقدماتی است که این ابواب فقهی رو پایه‌ریزی میکنه. بله، ما هر باری که وارد اینا میشیم میبینیم که یاران خوبی داریم ولی کمند و بعضیشون هم خیلی جدی نیستن، چقدر کاره که باید بشه و کسی نمیاد انجام بده. بله، هر از چندگاهی این آتش درون برافروخته میشه و یه کمی تحسر و غصه اینها برای ما عارض میشه، ولی دیگه حالا کارش هم نمیشه که عالم عالم اسباب و همین چیزاست دیگه. اینم دو سه تا بحث مهمی که امروز عرض کردیم، یعنی در واقع هم یه نوع جنبندی اون قبلی ها بود، هم در اوصاف و گزاره های اخلاقی ناظر به اوصاف این قصه تشریح شد. بله، من همینجور که ردیف خودم ردیف شماره زدم و مباحثی که اینجا چه کردم، تا اینجا 34 تا مطلب را در یه منظومه قرار دادیم و عرض کردیم که هر کدامش به یکی از اون مباحثی که عرض کردم ارتباط برقرار. خب حالا ما این قصه رو دیگه می‌بندیم و حالا بازم اونی که شما با پیامک داده بودید که ثمرات فقهی و اصولی و ناشو بگید، دیگه یه دقتی که تو اینا بشه معلومه که دیگه هر یک از اینها داره چه بابی رو باز میکنه، چه رو فقه در چه جاهایی تأثیر میذاره، تو کلام همینطور، و پایه‌ریزی ابواب جدید اینا تأثیراتی که میگذاره و البته تکمیل اینها هم هنوز جای کار داره.
تو اصول که بحث اصولی جدیدی که باشه؟
نه نه نه، این چیه؟ بله بله. و حالا اون چیزیم که ما در اینجا عرض میکردیم، این عللی که و حکمی که در عصر همه این بحثا به این مناسبت بود دیگه، علل و حکمی که در روایات آمده بدون این که بحث و زجری درش باشه، اینا این علل و حکم رو باید ببینیم. اگر از قبیل گزاره های توصیفی هست، اگر به شکلی به خیر و شر عقل عملی در اون متصوره، اون وقت اون ازش حکم به دست میاد. اما اگر نه، حالا بیان یک آسایش دنیوی ممکنه باشه، اون چی نیست، ازش حکم به دست نمیاد. قلت الایال عهد الیسارین ممکنه که در حد بیان یک آسایش زندگی دنیا باشه، که ولی خیر و شر به معنای عقل عملی در این شاد نباشه، بیشتر یک لذت و علمی است دنیایی. حالا ما دلیلی نداریم که هر لذت دنیایی مثلا بد باشه از نظر اخروی و معنوی یا خوب باشه، یا هر علمی بد باشه یا خوب باشه، ولی زا ممکنه بگیم از اینا دیگه حکم استفاده نمیشه. ولی اگر یه چیزی بود که ازش خیر و شر عقل عملی به دست میاد، حکم عقل عملی در برداره، طبعا اون حکم ساز میشه. چیزایی مثل قلت الایال عهد الیسارین اونها شاید حکم ساز نباشه. اینم جنبندی این بحث دیگه. یک بحث دیگه هم را حالا که اینجا رسیدیم اون دیگه هم طرح میکنیم که سابقه دیرینه داره. این مبحث دیگری است. کل این مباحث رو ما ذیل مبحث ششم آوردیم. اون تا خب خیلی دامنه پیدا کرد، خیلی وسیع‌تر از این بحث‌های متعارف شد. این مبحث هفتمی هم اینجا من نوشتم که خیلی سابقه داره، منطقه با بیان خودمون یک مروری و میکنیم و پرتوی بر این بحث میافکنیم با همون نگاهی که خودمون داریم. با اون بحث تبعیت احکام للمصالح و المفاسده، در این قضیه هم خب بحث میدونید بحث کلامی اختلاف بین اشاعره و عدلیه است که آیا احکام الهی و به یه معنا افعال الهی تابع یک اغراض و مصالح و مفاسده، یا اینکه نه خدا برتر از این بحثه. اشاعره میگفتن که افعال خدا به معنای عام و به طور خاص احکام خدا، افعال به طور کلی تکوین و تشریع و به طور خاص افعال تشریع یعنی احکام، این تابع مصالح و مفاسد نیست. ترجیح بلا مرجح و مصلحت و مفسده و اینا اصلا دون شأن خداست، اینا خلاف شأن الوهیته. و دلائلی داره که در کتب فلسفی اون اومده، در شرح تجریدم یا بابا هادی عشرم که معمولاً الان قدیم الان نمیدونم الان کلام چی میخونن تو حوزه متنی که همه بخونن اینا چیه کلام؟ بله؟ ها اون بدایت معرفت اینا حالا چه جدیشه تو اونجا اومده دیگه، ادله‌ای که اشاعره دارن. در نقطه مقابلش هم نظریه عدلیه است که میگن نه، احکام تابع مصالح و مفاسده در تشریعیات و فراتر از اون کل افعال خدا تابع اغراض و مقاصد. البته این تقریر این که چگونه تابع مصالح و مفاسد، این تو کلامات متکلمین در ادوار مختلف متفاوت بوده. بهترین تقریرهایی که الان دست ماست اونیست که توی اسوار اومده، حکمت متعالیه اومده، که اون اغراض خارج از ذات خدا نیست و اون تشریح که داره. حالا اون نظریه رو بخواد آدم تحلیل بکنه اون خودش داستانی داره دیگه، ولی اصلش اینه که تابع اغراضه. احکامم تابع مصالح و مفاسده، تابع یک فلسفه ایست، هدفی است. این یک بحث که این بحث فلسفی کلامیه در جای دیگه باید انجام بشه. در ادامه و پس از پذیرش این که احکام تابع مصالح و مفاسده، مطلب دیگری مطرح می شود و اون اینه که این مصلحت و مفسده در چی که حکم باید بده خدا حکمت داره، مصلحت داره، مفسده داره، بر اساس یک غرضی داره شارع این حکم را جعل میکنه، این احکام را قرار میده. اما سوال بعدی صغرویه که این چیه، این مصلحت مفسده چیه، این سوال بعدیه که در اینجا اون وقت دیدگاه های متعددی وجود داره و حالات متفاوتی وجود داره که به این ترتیبه که حالا طرح اولیش رو میکنم تا بعد. یک صور و تصویراتی داره و اقسامی داره در مقام سوال دوم. سوال اول کبروی بود، آیا تابع مصلحت و مفسده هست یا نیست؟ میگیم آری، این بحث فلسفی کلامیه. سوال دوم اینه که حالا تابع چه نوع مصلحت و مفسده یه صغروی است، چیه؟ مصداق رو بگی. در این مصداقیابی میشه این فروض رو مطرح کرد. یک بگیم مصلحت در نفس انشاء مولاست و جعل مولاست. اصلا همین که خود مولا این رو جعل بکنه و انشاء بکنه، مولام رو حالات عادی و عرفی بگیرید، خود این که او در مقام انشاء قرار بگیره، این اصلا یک انبساط خاطری به او میده، یه بهجت و سروری به او میده. همین که در مقام و کرسی جعل قرار بگیره، مصلحت تو اون مرحله باطنی و درونی مولاست، همینه، بلا دیگه چیزی دیگه ای نیست. دو، اینکه مصلحت در ابلاغ این امر و نهی باشه، اینکه مصلحت در ابلاغ این امر و نهیه. این دوتا مصلحت هایی است که برمیگرده به خود مولا. سه، اینکه مصلحت در عرض شود که مصلحت آزمونی و امتحانی باشه، تو خود مأمور به مصلحتی نیست، فقط اینو گفته، مثل همون امری که به حضرت ابراهیم برای ذبح اسماعیل شد، فقط مصلحت امتحانیه وجود داره. اینم سه. چهارم اینه که مصلحت نه در مأمور به و متعلق امره یا نهیه، مصلحت و مفسده تو اون عمله، تو اون فعله. حالا این مصلحت و مفسده ممکنه دنیوی باشه، ممکنه اخروی باشه، ولی در اونه. این سه چهار نوع از یک منظر کلی برای مصلحت و مصلحت و غرض مولا در امره، که حالا باید ببینیم عقل ما اینجا چی میگه و عرف اینجا چی میگه. تو اون بحث کبروی، بحث کاملا فلسفی است، باید رفت بحث فلسفی کرد که فعل خدا و از جمله حکم تشریعی خدا تابع مصالح و مفاسد، علل، اغراض یا نه، اما اشاعره و عدلیه. در این بحث بعدی دیگه الزاماً فقط یه بحث فلسفی عقلی نیست، هم باید ببینیم مقتضای حکم عقل اینجا چیه، هم مقتضای عرف و عقلا چیه، که این انشاءالله فردا دیگه.